قشنگ زدم آقای دکتر، من تا اینجا یادداشتشم کردم که خودم ازش استفاده کنم. خب ما نگاه های مختلفی وجود داره توی این عرصه، نگاه خوشبینانه، نگاه بدبینانه و نگاه واقع بینانه. ما قرار نیست که خیلی اعتماد کنیم به این فضایی که در اختیار ما قرار داده شده، یا خیلی ارزم به حضورتون نگاه بدبینانه داشته باشیم و بخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم. ما میخوایم توانمند کنیم توی نگاه واقع بینانه. من همیشه کنار فرزند خودم نیستم، همیشه کنار خانواده خودم نیستم، ولی میخوام خیالم راحت باشه که با این نگاه واقع بینانه بچه خودم رو با عرضه بار آوردم، توانمنده، میتونه توی این عرصه باقی بمونه بدون اینکه یک سری تهدیدات و مشکلات شامل حالش بشه. و موضوع آخر این که تو این بحث و اینها ما همیشه باید نگاه کنیم و همیشه نگران این باشیم که چه شرایطی رو داره به قول خودمون دشمن داره برای ما مهیا داره میکنه، حتی نه با اون پلتفرم های مختلفی که داره ایجاد داره میکنه، بعضی موقع با کانتنت ها و محتواهایی که داره ایجاد داره میشه، یا با یه سری کانسپت هایی که داره رو بار این محتواها ارزم به حضور به مردم ما داره میرسه. نگاهمون همیشه نگاه پدافندی بوده، میگیم الان این اتفاق افتاد، حالا بیایم فوری فوتی بخوایم چیکار انجام بدیم. ما نگاه آسپرینی نداریم که بخوایم الان درد رو یه مقدار تسکینش بدیم. قرارمون این بود که مردم توانمند بشن، قرارمون این بود که جامعه با عرضه بشه، نگاه واقع بینانه داشته باشیم. از واقع اشاره رو داشتم، بارها هم اشاره کردم به این قصه. ما لازم هست که مثل جلوی ما که اومدن قرارگاه های ارزم به حضورتون عملیاتی این عرصه به وجود آورده شد و اینها، ما بیاییم ارزم به حضورتون یک آرایش جنگی رو ببینیم و اقدامات راهبردی داشته باشیم، اقدامات آینده نگرانه داشته باشیم، اقدامات پژوهشگرانه داشته باشیم. من نمیدونم 3 سال دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه چه اتفاقی میخواد دوباره سر ما بیاد. ما کسی پیشبینی نمی کرد که کرونا بیاد تسریع کنه ورود مردم ما رو به این موج چهارم. کسی پیشبینیش نمی کرد که مصرف اینترنت دنیا رو بیاد زیر رو کنه، افزایش بده. کسی پیشبینی نمی کرد که بیاد همون آموزش های قبلی سواد رسانه‌ای که ما می دانیم به مردم که تا این سنین استفاده نکنن از گجت ها، از این موبایل و تبلت ها و اینها، ولی خودمون مجبور بشیم که حتی پویش های مختلف راه اندازی کنیم که آقا در اختیار اونی که دور افتاده ترین جای دنیا هم نشسته و ایران هم نشسته و حتی جایی که اینترنت نمیره پویش راه اندازی کنیم، آقا اونجا باید اینترنت بره، اینترنت پرسرعت تر باید بره، که واقعا قابل پیش بینی نبود. آیا میتونیم الان پیش بینی کنیم 3 سال دیگه چه اتفاقی میفته و همین آموزشایی که الان داریم میدیم اون موقع کارساز خواهد بود؟ پس لازم هست که کنار این قصه‌ای که عرض کردم خدمتتون، مردم مردم مردمی که گفتیم اینها، حاکمیت هم به فکر باشه، دستگاه نظارتی هم به فکر باشن این اندیشکده‌های راهبردی و آینده پژوهی رو زودتر راه اندازی کنه و یا اگر هست تقویتشون کنن، به ما بگن ارزم به حضورتون که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
خیلی متشکرم. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با برنامه پایش به همراه آقای دکتر رضا علیدادی کارشناس فناوری و آقای دکتر مرتضی کارآموزیان کارشناس فضای مجازی راجع به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رسانه‌ها گفتگو می‌کنیم. بخش معرفی کتاب با صدای راحل حقیقی رو میشنویم و برمیگردیم، با ما همراه باشید.
کتاب راهبرد، مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در زمینه رسانه، فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای به کوشش مرتضی کارآموزیان در سال 1399 به همت انتشارات پشتیبان به چاپ رسیده است. این کتاب با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری در خصوص راهبردهای کاربردی برای رسانه‌ها، فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای چشم‌انداز روشنی را برای مواجهه و برخورد مناسب مردم و مسئولین با رسانه‌ها ارائه کرده است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: در یک دهه اخیر شاهد رشد روزافزون رسانه‌ها بالاخص فناوری اطلاعات بودیم و به صورت ناخواسته وارد موج چهارم فضای مجازی شدیم که از اساسی ترین تغییرات آنها میتوان به جایگزینی ارتباطات چهره به چهره اشاره کرد. بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رسانه مانند جاده یک طرفه فقط در خدمت کسانی است که بزرگترین کارخانه های اسلحه سازی و ویرانگرترین بمب های اتمی را در اختیار دارند و خواستار حاکمیت فضیلت اخلاقی، دین، معنویت و صلح در جهان نیستند. بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم و در مقاطع مختلف و با اقشار مختلف و در هر حوزه چراغ راه مسئولین و ملت بوده. لذا این کتاب با توجه به نصایح رهبر معظم انقلاب به اقشار مختلف جامعه مقوله هایی را که در جامعه مورد غفلت واقع شده جدا سازی کرده و در قالب یک راهبرد اساسی مطرح کرده است و به صورت مجموعه ای تحت عنوان گفتمان قالب بیانات راهبرد بهره گیری کرده است و بر اساس اهمیت مفاهیم بیانات مهمتر به صورت راهنمای دارای نمودار مطرح شده است. برخی سرفصل هایی که در کتاب بدان اشاره شده اند عبارتند از سالمسازی و حفظ امنیت فضای مجازی، فرهنگ کاربردی و سواد فضای مجازی، نقطه کانونی متمرکز برای فضای مجازی، آموزش در فضای مجازی، تنفس در فضای مجازی، ایجاد کمپین های عمومی جهان اسلام در فضای مجازی، حضور مؤثر و هدفمند در فضای مجازی و لزوم بروز رسانی ابزارها در فضای مجازی. این کتاب همچنین بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید دارد.
ممنونم از خانم راحله حقیقی. بخش معرفی کتاب رو شنیدیم. در این برنامه به همراه آقای دکتر علی دادی و آقای دکتر کاراموزیان بیانات مقام معظم رهبری رو در خصوص رسانه‌ها و فضای مجازی مورد پایش قرار دادیم. اینجا برنامه پایش هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو میشنوید. تا اینجای برنامه گفتگو کردیم با کارشناسان برنامه و گفتیم که چشم‌اندازی که مقام معظم رهبری در خصوص رسانه‌ها و آینده اونها داشتند بسیار موشکافانه و دقیق هست، ولی متاسفانه نگاه ما به رسانه‌ها همیشه منفعلانه و تدافعی بوده و با وجود اشارات مقام معظم رهبری به ایجاد اقدامات راهبردی و آینده نگرانه نسبت به رسانه‌ها، همچنان شاهد تأخر اقدامات اجرایی نسبت به سرعت فناوری اطلاعات بودیم. شنوندگان برنامه پایش سوالاتی رو از کارشناسان محترم برنامه داشتن که میشنویم و در مورد این سوالات با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد.
با سلام خدمت شما کارشناسان، تشکر از برنامه خوب پایش. سوالی داشتم و اینکه معمولا در تمام کشورها رسانه‌های نوین و سنتی همراسته با مردم در جهت منافع عمومی مردم حرکت میکنن، چرا در کشور ما اینطوری نیست؟ نگین ابراهیم زاده، خراسان نظری، مشهد.
مبنای فعالیت تمامی رسانه ها بر اساس قواعد و قوانین مصوبی است که در هر کشور به هر حال مجلس اون کشور و دولت اون کشور بنیان می نهد و بر اون مبنا فعالیت و حرکت می کند. موضوع رسانه های نوین و فضای مجازی که پایه و اساس این فضا و این فضای جدید رسانه‌ای به اصطلاح شکل گرفته، مواجهه داریم با یک قواعد و قوانینی که به صورت عام در موضوع فضای مجازی به اصطلاح بحث میکنه که اون مبناش همون قوانین جرایم رایانه‌ای هست. حالا با توجه به اینکه این قواعد و قوانین به درستی شکل نگرفته برای فعالیت رسانه ها، البته کارهایی در کشور داره انجام میشه، از جمله ایجاد سازمان صوت و تصویر فراگیر، ساترا، تنظیم مقررات و صوت و تصویر فراگیر که داره میاد تنظیمگری در این فضا رو انجام میده. اگر انشالله اینا شکل بگیره، ما فکر میکنیم که در آینده ما شاهد همگونی و یک قاعده مندی و یک نظم در این فضا باشیم
انشالله.
ولی این خلأ وجود داره در کشور که به اصطلاح به این شکل به درستی عمل نمیشه، یا تلاش میشه که به اصطلاح اینا در قاعده قرار نگیرن، یعنی اون از گمنامی، از رها بودن این فضا استفاده بشه و به هر حال قطعا همه اینها صدمه هست برای کشور.
خیلی متشکرم از شما آقای علی دادی.
با سلام خدمت شما کارشناسان و تشکر از شما خوب پایش سوالی داشتم. از منظر مقام معظم رهبری در برخورد با انتقادهایی که احیاناً در رسانه ها و روزنامه ها یا بعضی از مراکز قانونی نسبت به دولت انجام میگیره چه روی تردی باید وجود داشته باشه؟ ممنون میشم پاسخ بفرمایید. فاطمه سلیمی از تهران.
بله دقیقا حضرت آقا مانند یک پدر از آن به حضورتون همه جنبه ها رو در نظر میگیرن که قرار هست که یک سری انتقادات صورت بگیره، ولی نکته کلیدی رو داشتن ایشون و یک سخنرانی در این خصوص داشتن، من فکر میکنم که یه بند این رو من بعد بخونم حتما. ایشون میفهمون که البته در برخورد با انتقادهایی که احیانا در رسانه ها و روزنامه ها یا بعضی از مراکز قانونی نسبت به دولت انجام میگیرد دو جور رویکرد میشود داشت. دقت فرمایید، یک رویکرد توجیه و تبیین کننده است، این خوبه، ایشون اشاره میکنن این رویکرد خوبه، این رویکرد اگه مردم حفظ کنن عالیه. روی یک رویکردم رویکرد مخاصمه است، این خوب نیست، اینجور نباشد که شما بگویید چون به دولت حمله میکنن، چون انتقاد مغرضانه میکنن، پس ما هم بایست اینجور برخورد کنیم. نه، تبیین کنید. بله، تبیین کار لازمی است. راه تبیین هم همین است که در جلسات عمومی با مردم بیان کنید، روشن کنید، سوالات رو مطرح کنید، شما هم جواب بدید. اینها تبیین می شود، در رسانه هم پخش شود. اگر چنانچه تبیین خوب انجام بگیرد، غرض‌ورزی غرض‌ورزان هم به جایی نخواهد رسید. پس باید مطالبه گری خوب داشته باشیم، نقد سازنده و دلسوزانه داشته باشیم و نهایتاً تخریبگر نباشیم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر رضا علی دادی و آقای دکتر مرتضی کارآموزیان. شنونده برنامه پایش بودین که به موضوع بیانات مقام معظم رهبری راجع به رسانه ها و الگوی راهبردی که ایشون ارائه کردن پرداختیم. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
حدیث عشق نشانها دارد، بهار من را مزین می کنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جا به دانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرب، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می خواهد، دخترها بابایی اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
ز نور لاله روشنی همیشه در شکفتنی،
من از توام، تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ز نور لاله روشنی همیشه در شکفتنی، من از تو هم، تو از منی، تویی تویی نشانیم. به هر خجسته گام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد. بهارمان را مزین میکنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید و ساعت پیش رو پر از موفقیت باشه برای همه شما هموطنان گرامی. دوستان عزیزم، همینطور که مطلع هستید و میدونید، رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال رو تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها قرار دادن و امسال رو با این نام نامگذاری کردند. در همین رابطه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس. آقای دکتر شاکری، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت سرکارالی، همکاران محترم و هموطنان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال جدید و میلاد آقای امامزمان علیه السلام و خدمت همشون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
انشاءالله سال خوبی برای همه مردم عزیز ما باشه.
انشاءالله ما هم برای شما سال بسیار بسیار خوبی رو آرزو میکنیم و امیدوارم که امسال بتونیم واقعا همه ما، به خصوص شما مسئولین محترم، بتونیم حمایت کنیم از تولید کنندگان و وظایف خودمون رو در این زمینه انشالله به جا بیاریم. آقای دکتر شاکری، بفرمایید که وظیفه مجلس در خصوص شعار سال چی هست؟
بله، سوال خوبی رو فرمودید. به مجلس از ابتدای شروعش تقریبا 9 ماه ازش میگذره، تقریبا نمیشه گفت تقریبا، تحقیقا و موکتا تمام موضوعات و پیگیری هاش و طرحاش و سوالات و تذکراتش رو بر محور بهبود وضعیت اقتصاد ایران برای داشتن یک ایران قوی گذاشته.
درست.
و مصوباتی هم که تا کنون داشته از جمله مصوبه مربوط به معیشت، مصوبه مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی، مصوبه تولید 1,000,000 مسکن در سال، مصوبه حمایت از افشاگران فساد مالی، مصوبه خدمت شما عرض کنم که شفافیت، اینا همه در همین راستا مطرح میشن. و اون نکته که من به نظرم میرسه تجربه این چند ماهه به من نشون میده، دو تا موضوع اصلی ما داریم. یکی عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی که تولید و روان نمی‌کنه، دست‌انداز براش ایجاد می‌کنه، اتلاف زمان و منابع رو به بار میاره که نمونه‌هاشو در ایام عید شما در کالاهای اساسی و مایحتاج مردم کاملا مشاهده کردید.
بله.
که حتی ریاست محترم جمهوری هم ورود کرد، دیگه مجبور شد خودش وارد بشه و تذکر به تو دو تا وزارتخانه سمت و کشاورزی دادن. و در مورد مالیات بر خانه خالی مثلا بین دستگاه‌های مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی، و وقتی ما عزیزان رو دعوت میکنیم در مجلس ارکانم راجع به این موضوع متوجه میشیم که این ناهماهنگی وجود داره. بنابراین مجلس باید اصل رو بذاره بر پیگیری و نظارت که بتونه این ناهماهنگی ها رو برطرف کنه و دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظایفشون و احکام قوانینشون بتونن اون وظایفشون رو درست انجام بدن. دومین نکته که باز به نظرم میرسه که یک مقداری چرخه تولید و باز با مشکل مواجه کرده، عدم شفافیته.
درست.
یعنی ما سامانه ها و سیستم ها و برنامه هایی نداریم که به صورت شفاف نشون بده که دستگاه های اجرایی در مورد عمل کرده خودشون دارن درست گزارش میدن یا بشه رصد کرد کجا چه اتفاقی افتاده. این شفافیت همینجور که در مجلس هم ما پیگیریش هستیم، الان طرح شفافیت در دستور کار مجلسه، خیلی کمک میکنه که نارسایی ها و همون موانع تولید رو ما درست و به موقع شناسایی کنیم. بنابراین این شفافیت در مورد عمل کردن ما باید به صورت یک سازمان یافته و مهندسی و آن به صورت برخط ما اینو پیگیری بکنیم. اگر این دوتا اتفاق دست به دست هم بدن، من به نظرم میاد که اون دستگاه های اجرایی که کار درستی انجام میکنن و بر اساس این رصدهایی که ما میکنیم دارن این تولیدشون رو بر اساس نیازهای مردم به بهتری انجام میدن، اون حمایت هایی که اونا لازم دارن ما ازشون انجام میدیم. ثانیاً برعکس، دستگاه هایی که با عدم شفافیت و ناهماهنگی مانع بر سر راه تولید ایجاد میکنن، اینها هم ما ورود کنیم با نظارت و پیگیری و حتی تذکر و سوال و استیضاح هر کدوم که لازمه، ما بتونیم این دستگاه هایی که ترک فعل میکنن یا فعلشون رو ناقص انجام میدن اینها رو هم برگردونیم به این مسیر صحیح. من به نظرم میاد همه ما باید کمربندامون رو محکم ببندیم. پیشبینی شخص خود من و برداشتم از فضای عمومی کشور اینه که امسال انشالله سال گشایش و سال خوبی برای مردم خواهد بود. ما باید به صورت جهادی تمام وقت وظایف خودمون رو در مجلس به صورت اصلی و اصولی بگذاریم انشالله برای این دوتا حوزه رو که خدمتون عرض کردم. البته یک از لحاظ تقنینی هم داریم در این زمین هم کارهای انجام میدیم. به عنوان مثال این تولید 1 میلیون مسکن در سال، همین اولین جلسه بعد از تعطیلات یک شنبه 15 جزء دستور اوله، انشالله این تصویب میشه، دو بندش باقی مونده و ابلاغ میشه. یک طرح خیلی خوبی اقتصاد دانش بنیان آوردیم، اونم در دستور کار مجلس. این خیلی چرخه اقدامات متکی بر دانش ها رو افزایش میده تا شرکت ها و مؤسسات و گروه هایی که دارن نیازهای مردم رو بر اساس دانش بنیان میگذارن و تولید میکنن و راحت تر میکنن رفع نیازهای مردم، اینا بتونیم یه حمایت قانونی از اینجا انجام بدیم. بنابراین تو حوزه تقنینی و قانونگذاری هم علاوه بر اون دوتا حوزه نظارتی که عرض کردم، ما انشالله کمک میکنیم که این دوتا اتفاق بیفته. ما هر چقدر بتونیم ظرفیت های داخلیمون رو فعال کنیم، اشتغال افزایش پیدا میکنه، ازدواج افزایش پیدا میکنه، نیازهای مردم برآورده میشه و انشالله من همونطور که عرض کردم پیشبینه من اینه که امسال انشالله سال گشایش برای مردم عزیزمون خواهد بود
انشالله. پس تو مقوله حمایت و نظارت کامل بر
بله.
این
حمایت تقنینی و نظارت عمل کردی و شفافیت، اینا من به نظر میاد این سه تا موضوعیه که ما باید انشالله با قدرت و تمام وقت انشالله این کار انجام بدیم. یه نکته من الان خواستم اضافه کنم.
در خدمتون هستیم، فرصت داریم آقای دکتر هر صحبت.
حالا این موضوع رو من ارتباط میدم به چه مسئله ای؟ این یه مسئله بسیار مهمه که مردم عزیز ما، هموطنان عزیز ما متوجه بشن.
بله.
ما الان قانون برنامه بودجه 1400 رو چیکار کردیم؟ تصویب کردیم، درسته؟ حدود 3 ماه در مجلس ما وقت گذاشتیم و بسیاریش هم با در انتها با نماینده دولت و اعضای دولت هم اونجا بودن که این بودجه الحمدلله نهایی شد و قبل از سال ابلاغ شد. در این بودجه چه اتفاقاتی افتاد؟ یک سری تقسیمات خوب و اصلاحات خیلی خوبی در جهت بهبود وضعیت اشتغال، معیشت مردم، اقتصاد، محرومیت زدائی و خدمت شما بخش سلامت و بهداشت و اصلاحات خیلی خوبی در بودجه صورت گرفت. خب میدونید این بودجه تفسیرش احکام بسیار زیادی داره، یعنی من به طور متوسط اگه عرض کنم که خدمت شما 21 تبصره، شما فرض کنید 21 تبصره بندهاش و موادش و الحاقیهاش مثلا هر کدوم به طور متوسط 30 تا موضوع داشته باشه، 30 ضرب در 21 میشه 630 حکم، یعنی 630 حکم من حداقلشو دارم عرض میکنم، یعنی 630 حکم برای انجام امور کشور در این بودجه 1400 تصویب شده. چه کسانی باید این احکامو انجام بدن؟ یعنی این احکامی که به نفع مردم طراحی شده، بهبود پیدا کرده، مذاکرات متعددی ما داشتیم، 290 نفر نماینده مجلس، ده ها اندیشکده و صاحب نظر و کارشناس و نمایندگان دولت رو اینا کار کردن. ما احساس میکنیم اصلاحات خوبی برای مردم توش انجام شده. خب اگه اینا اگه قرار باشه اجرا بشه، این متصدیان هم باید خودشونو برای اینا آماده کنن.
بله.
خدای نکرده مثل بودجه 98 نشه که دیوان محاسبات گزارش داده حدود، ببینید خانم پارسانی یک عدد غیر قابل قبوله، بالای 40%، ما حالا میگم متوسط 40%، 40% احکام بودجه یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده. یعنی چی؟ یعنی اون منافع اون تصمیمات به مردم نرسیده. خب این کار درستی نیست اصلا. بنابراین یکی از کارهایی که در اون 3 تا پارامتری که من عرض کردم مجلس با قدرت انشاءالله ورود خواهد کرد، پیگیری اجرای احکام بودجه 1400 تا مردم طعم شیرین یک خدمت صادقانه و قانونمند رو احساس کنند. بنابراین مجلس در این حوزه هم باید محکم وارد بشه و مطمئن بشه اون اطلاعاتی که در بودجه 98 اعلام شده برای 1400 اتفاق نمیفته، یعنی احکام معطل نمیمونن، احکام ناقص اجرا نمیشن. این هم اون پیگیری و نظارت ها حتما در اجرای احکام بودجه 1400 باید با شدت و قدرت بیشتر انشاءالله انجام بشه
و بسیار مهمه. همین مانع ها رو شما نمایندگان مجلس از این طریق میتونید بردارید از سر راه تولید کننده.
یعنی دیگه الان ما خوف کردیم که مثلا برای حمایت از تولید فرض میکنیم مایحتاج عمومی مثلا به وزارت کشاورزی اجازه دادیم این کارا رو انجام بده. خب کی باید بره فرصه که ببینه آ این کارا انجام دادی یا ندادی؟ نمایندگان مجلس. حالا مردم خودشون میتونن نظارت کنن، با شما تماس میگیرن، با رسانه ها تماس میگیرن، موضوعاتو میگن، ولی خب اون حکم برای مردم صادر شده، بودجش هم دیده شده، منابعش هم دیده شده. اگه قرار باشه دستگاه اجرایی تعلل کنن، ترک فعل کنن یا کارو ناقص انجام بدن، زندگی مردم دچار مشکل میشه. بنابراین این کار خوبی که الحمدلله مصوب شده و منابعش هم دیده شده، باید ما مطمئن بشیم موانعی بر سر راه اینا ایجاد نمیشه، یا اگر موانعی سر راهشون ایجاد شده شناسایی بشه در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل بشه. ما این دارم در پیگیری که سال گذشته داشتیم از دستگاه اجرایی متوجه شدیم با پیگیری مجلس خیلی از این ناهماهنگی‌ها و موانع مرتفع شده.
انشالله امیدواریم، ما هم امیدواریم که امسال با حمایت‌های شما، پشتیبانی نمایندگان مجلس و همکاری همه دستاندرکاران بتونیم تولید کشورمون رو رونق بدیم و امیدوارم بتونیم این مانع با این مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌های شما عزیزان تولید کشورمون رو، چرخه اقتصاد کشورمون رو در واقع رونق بدیم و به راحتی بتونیم از مانع‌ها بگذریم و تولید رو 100 چندان بکنیم بیش از سال‌های گذشته.
عنوان باز یه نکته ای که اضافه کنم
وقت
شما شنوندگان از یاد نگیرم،
خواهش میکنم.
در سفرهای استانی که رئیس محترم قوه قضاییه یا رئیس محترم قوه مقننه دارن،
بله.
شما متوجه میشید که بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی ما با سفر این آقایون و دیدن این مسائل و مشکلاتشون و رفع اونا دوباره برمیگردن به چرخه تولید.